سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح و وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو سودی پخش می شوند. اکنون چند خبر. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که ادارات مددرسان تلاش می کنند با وجود محیط عملیاتی بسیار چالش برانگیز در افغانستان کمک های نجات بخش زندگی را به میلیون ها تن در این کشور فراهم کنند. اوچا دیروز یک شنبه در توییت گفت که سازمان های داخلی و بین المللی غیر دولتی نقش مهم در این راستا ایفا کردند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای این سازمان در افغانستان بر روند مددرسانی تأثیر خواهد گذاشت. با گفته اوچا بیش از 28 میلیون نفر در این کشور با کمک‌های بشری نیاز دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در جریان سفر یک هیئت چینی به کابل از این هیئت خواسته شده است که مشکل در زمینه صدور ویزه چین به تاجران افغان باید هرچه زودتر حل شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این باره شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ارتباط تسهیل تجارت و مشکلات که در رابطه با ویزا و رفتن تجاره و چین داره صحبت صورت گرفتن و وعده کردن که ما ویزا را به تاجران عذاب می سازیم و شرایط مساعد میکنیم. این مشکلی که است مشکل حل خواهد شد.
به صورت تجارت و صنعت حکومت طالبان در توییت گفته که مولوی قدرت الله جمال معاون این وزارت دیروز با هیئت دولتی سرمایه گذاران چینی در کابل دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان افزوده که هیئت چینی با سرمایه گذاری در چندین بخش در افغانستان علاقه نشان داده است. این هیئت هنوز در این باره چیز نگفته. پس از تیراندازی در ایالت تکساس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس خواست که استفاده از تفنگ‌های نیمه خودکار را ممنوع قرار دهد. به روز شنبه در تیراندازی در شمال دالاس که در آن از همین نوع سلاح استفاده شده بود، 8 نفر در یک مرکز خرید کشته شدند. یک روز پس از این رویداد، رئیس جمهور بایدن دستور داد که بیرق ایالات متحده نیمه برافراشته شود. نمایندگان کشورهای عربی در نشست در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی‌گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات‌ها در اردن به خاطر هموار کردن راه برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عربی توافق کردند. در حالی که بحران در سوریه تا هنوز پایان نیافته، انتظار می رود که عربستان سعودی نشستی را در 19 مایه می در مورد این کشور میزبانی کند. عضویت سوریه در عرب لیگ 12 سال پیش و به دنبال آغاز بحران در این کشور به حالت تعلیق درآمد. بحرانی که بیش از 500,000 قربانی گرفت و 23 میلیون تن از شهروندان سوریه را آواره کرد. و روسیه به آوردن فشار بر شرق اوکراین دیروز هم ادامه داد و ادعا کرد که مهمات بیشتر به نیروهای اجیر در بخمود فراهم شده است. در این حال شهروندان اوکراین تلاش کردند به خاطر حملات احتمالی هوایی پناهگاه بیابند. از سوی دیگر مقام‌های اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد درباره خطرات به بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در زاپوروشیا در شرق اوکراین نگرانی جدی ابراز کردند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بیانیه گفت که وضعیت عمومی در ساحه نزدیک این نیروگاه هسته‌ای به طور غیر قابل پیش‌بینی و بالقوه خطرناک است. او افزود که به دلیل خطرات ایمنی و امنیتی فراروی تأسیسات هسته‌ای زاپوروشیا خیلی نگران است. روسیه در اوایل تهاجم 14 ماهه به اوکراین این نیروگاه را تصرف کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی برخی از مطالب خبری را داریم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 30 روز سفرش به پاکستان با وزیر خارجه این کشور در مقر وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. متقی پیش از این با لوی دریستیز اردوی پاکستان و برخی از چهره های سیاسی و مذهبی این کشور دیدار کرده بود و به روز شنبه در نشست سه جانبه با وزیران خارجه پاکستان و چین شرکت کرده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیروز یکشنبه در جریان دیدارش از پاکستان با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد. این سفر متقی روز جمعه آغاز و تا امروز دوشنبه دوام می کند. آقای زرداری در توییت که در صفحه رسمی وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده درباره این دیدار گفته که خوشحال است که میزبان مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مقر وزارت خارجه پاکستان است. او گفته که گفتگوهای جامع دارای اهمیت دو جانبه از جمله مسائل امنیتی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای انجام شده است. زرداری در این توییت افزوده که اسلام آباد متحد به تقویت روابط دو جانبه بر بنیاد همکاری، اعتماد و احترام است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان دیروز در پیام توییتریش اعلام کرده که وزرای خارجه دو کشور در این نشست دو جانبه در مورد ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجارتی افغانستان و پاکستان به ویژه روابط ترانزیتی و ایجاد تسهیلات لازم در این حوزه‌ها بحث و تبادل نظر کردند. اما از دو طرف درباره اینکه آیا توافق بین دو کشور حاصل شده یا نه جزئیات را نکردند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان پیش از این دیدار جداگانه با وزیر امور خارجه چین و نشست سه جانبه با وزرای امور خارجه پاکستان و چین داشته است. او علاوه بر حضور در این نشست ها با جنرال عاصم منیر لوی دریستیز اردوی پاکستان هم دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که در دیدارها تحولات افغانستان و بسیاری از مسائل روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ضمناً سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه با رهبران احزاب مختلف سیاسی و مذهبی پاکستان ملاقات کرد. شفیق همدرد تحلیلگر سیاسی افغان میگوید که در 14 دهه گذشته احزاب سیاسی، قومی و مذهبی پاکستان همواره در مورد مسائل مربوط به افغانستان با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و اندک دیده شده که آنها با دور یک میز بنشینند. او درباره نفوذ اردو بر این احزاب گفت:
این احزابی که با یک حد مذهبی و قومی گفته میشه در یک صف اینا را آوردم و فکر میکنم که از این ثابت میشه که آیسای پاکستان و ارتش پاکستان نفوذ خیلی گسترده بالای این احزاب داره، به خاطر که در 44 سال گذشته که در افغانستان خب انقلاب شد، از او بعد موقف این احزاب در قبال مسائل افغانستان مختلف بوده.
مولوی متقی در این دیدار با مولانا فضل الرحمن مؤسس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، محمود خان اچکزل رئیس حزب عوامی ملی پختونخوا، سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان و ولی خان رهبر حزب عوامی ملی برای ایالت پختونخوا ملاقات کرد. آقای متقی در حال به پاکستان سفر می کند که روابط میان کابل و اسلام آباد از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تیره به نظر می رسد. اسلام آباد بارها از حکومت سرپرست طالبان خواسته که به جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان اجازه ندهد که از افغانستان بر پاکستان حمله کنند، ادعایی که حکومت طالبان همیشه آن را رد کرده است.
آفراسیاب خطک یک عضو پیشین سنای پاکستان و آگاهی امور سیاسی میگوید که پاکستان در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان است. فرشته نگاه با آقای خطک گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان چی اهمیت دارد؟
اصلا سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت دنیا را به رسمیت نشناخته و امیاله که کنفرانس ها دایر شده در آسیای میانه مرکزی اینها را در او یعنی دعوت نکردن. علتش بود که نه اینا مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت خارجی. پس پاکستان که مربی طالبان هست، جنرالای پاکستانی تلاش دارن تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند، و از این خاطر اینجا علاوه با ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین، دیگر میتینگ ها برای اینا سازمان داده بود جنرالای پاکستانی تا اینا را یک با اصطلاح حکومت و نمود بسازا که حکومت اسوا. و این که امی فعالیت های اسلام آباد که یک انعکاس پیدا کنه داخل افغانستان که برای مردم افغانستان نشان بده که این مردم با اینا صحبت میکنند و بغیره، چرا افغان ها ایران نمیپذیرند.
شما از جنرالای پاکستانی و دیگر مقامات پاکستان صحبت کردین که با وزیر خارجه طالبا دیده، اما وزیر خارجه طالبا امیرخان متقی با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان هم دیده، مثل محمود خان اچکزی، مثل مولانا فضل الرحمن. ای به چی معنا؟
یعنی خب دولت پاکستان تلاش داشت، اردوی پاکستان تلاش داشت اینها را ما توی که پیشتر از کردم که اینطور وانمود بسازا که گویا هیچ پروسه معمول هست، نرمال هست، نرمال نرمالیزی ساختن موجودیت طالبان در افغانستان که اصلا دولت نیست با هیچ معنا، یعنی امون خصوصیتی که دولت داره طالبان ندارن، نه قانون اساسی است، نه کدام قانونیت دیگر است، نه نظام است، نه محاکمه است، و اینجا زجر است، شکنجه است، توقیف کردن است، کشتن است. خب اینا بیخند به همی منورهای که در اسلام آباد برا انداختن تلاشنی به است که طالبان را نرمال نشان بدن، رژیم نرمال.
اما پاکستان از تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی هم راست داره که گفته میشه که در افغانستان مستقر است. آیا حکومت طالبا به خواست پاکستان که مبارزه با تی تی پی است پاسخ مثبت خواهد داد؟
این نفوذ خود داره، یعنی طالبان خود یک طالبان است، نه طالبان پاکستانی خود یک بازی استخباراتی است که اونها را نمیشه یک تغییر دادن که طالبان پاکستانی. طالبان خود یک طالبان است، یک امیر است، یک ایدئولوژی است. خود اونا اصلا نمیخوان که علیه تی تی پی یعنی کدام اقدام برا بیندازان یا فشار بیارن سرش. فکر میکنم این پالیسیشان نیست و حکومت پاکستان ایرا میفهما که این کار شدنی نیست. دیگر این که منطقه مامیست که اگر طالبان در افغانستان درست است، واقعیت است، بس در پاکستان چرا جلویشان گرفته شود؟ اصلا این مسئله که بغرنجتر است، این در ساده نیست. اصلا تی تی پی نیازی جنرال پاکستانی هم است. اینجا از این طرف خط دوران از طریق تی تی پی اینا عناصر ملی گرای پشتونها را کنترول میکنند. عذابی که برای اینا ملاقات داشت مثلا از عوامیش پارتی به تقریبا بیش از 1000 نفرشان تی تی پی کشته و مسئولیتش به دوش خود گرفت. اینا اینجا یعنی مهندسی سیاسی که میکنند ای از طریق تی تی پی میکنند. از این خاطر تی تی پی میتونه است که با حکومت پاکستان دشمن است که باید از بین برده شود. این خود پروژه طالبان هست و طالبان را اینا به درد جنرال پاکستانی میخوره حد دو طرفی خط دیورند.
آفراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در آستانه رو اندازی کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، سازمان صحی جهان میگوید یگانه راه جلوگیری از ابتلای کودکان به پولیو واکسن ضد این ویروس است که باید در هر کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسن شوند. بیشتر در این گزارش مقیم نایب
سازمان صحی جهان WHO بار دیگر بر اجرای واکسن فلج اطفال برای نجات کودکان از این بیماری در افغانستان تاکید کرده است. WHO دیروز یک شنبه در توییت اعلام کرد که رفاه یک کشور به جمعیت سالم آن بستگی دارد. این سازمان بین‌المللی صحت تاکید می‌کند که بیایید فرزندان خود را در برابر این بیماری سبب العلاج واکسین کنید و در نتیجه سهم خود را برای یک افغانستان سالم انجام دهید. پیش از این سازمان صحی جهان هفته گذشته در توییت اعلام کرده بود که با دادن دو قطره واکسن فلج اطفال به کودکانتان در هر کمپاین میتوانید از انتشار ویروس فلج اطفال جلوگیری کنید. اگرچه در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما شواهد مثبت آن در محیط زیست مناطق شرق افغانستان به مشاهده رسیده است. در سال 2022 میلادی دو مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، یکی در کنر و دیگری در پکتیکا. از آغاز سال 2023 میلادی چندین کمپاین واکسیناسیون بر ضد فلج اطفال در افغانستان انجام شده که طی آن به میلیون ها کودک دو قطره واکسن داده شده است. قرار است پس از یک هفته در 15 ماه می چنین کمپاین دیگر در افغانستان راه اندازی شود. کمالشاه رئیس بخش رسانه‌ای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف و رادیو آزادی گفت که این کمپاین در نزدیک به 20 ولایت افغانستان برگزار می شود و میلیون ها کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد.
دی پولیو کمپاین پلان دی 15م دی
کمپاین فلج اطفال برنامه ریزی شده است. از 15 ماه می آغاز می شود. این یک کمپاین فرعی است، یعنی در مناطق از کشور آغاز می شود که خطر ابتلا به فلج کودکان نسبتا زیاد است. این کمپاین تقریبا در بیش از نیمه از کشور اجرا خواهد شد. آقای کمالشاه پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال یکی پس از دیگر در مناطق شرق افغانستان به خاطر اجرا می شود که شواهد مثبت ویروس فلج کودکان در ماه مارش در این مناطق دیده شده است. به گفته او دلیل مهم دیگر این است که در سال جاری اولین مورد فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده و خطر سرایت این بیماری به مناطق مرزی افغانستان هم افزایش خواهد یافت. در پاکستان 20 مورد مثبت فلج اطفال در سال 2022 میلادی ثبت شده که عمه آنها مربوط به ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز با افغانستان است. سازمان صحی جهان اخیراً گفته که اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال علیه این بیماری به طور مداوم در این کشور اجرا نشود، ناپدید شدن موارد مثبت این ویروس از افغانستان ممکن نخواهد بود. فلج اطفال یک بیماری عفونی و ساری بوده که سیستم عصبی کودک را تحت تاثیر قرار داده و باعث فلج می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماره از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بر دوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموس دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرقی نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند، که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها را از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم به نام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بدی دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دردنم یکی بعد از او چی رو دیدم بچیم به خدا معلوم است پسر خوشون چندن و بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراکی یافتم که بخورم. دو بچه و دو دختر من رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی ها متاجی ها یار کلان کردم، روزه ها رو کشن تیر کردم.
به گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی‌سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستند خورد مرا به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم راضی نبودم دارند دیگر کس دخانه خسران که رفتم دوی جا زنی ور خوشید میور ننیو سنم فشار میابردن میزدن میکنن تعلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضن از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دیبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامای نستم تیرمی خورده گفته بنار که نمو دختر تو با بچی ما بتریم ما دختر خو با بچی تو میتر منال دختر میک مینه میده نمیگیرم بچه میک اگر تو میک ما شوار میکنم تم نه بچه زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد منی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان می گوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند. از وی بشنوید.
و نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینند و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید، میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند، آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می‌شود. مرسل راحل، یک تن از وکلای مدافع در این مورد می‌گوید، مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند، اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خوردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستند از یخت، بازم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا که طلاق بین از این را واقع شود که باز عین عواقبه دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مسئله اینها را دخیل میکنن. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگر میکنن که جایدادش با هم اینا باشن، مثلا یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی که کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنن، باید هر چی که از گذشته بوده او را با شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش رو چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تحمل شود، که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این در ناتری وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به می نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفتم باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است نمیداند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازیه که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش از او بشینیرم خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزیرم گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید؟
ما خودم اینا داستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا بر اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوابش تو از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رستگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل بود. نو مواد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلا گیره که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می داند.
با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری که از دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خوازگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته. گرچه آدم خوب است، سنش کم کلان است، خیره که پی نیست. دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه دوامی تویانه هرم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قزدار است، مریض هستم، زنم و مریض است، خرچ و خوراکی نمیشد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد، زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح بود، کار و بار ما می بود، من هرگز این کار را نمی کردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من چیزی پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان نواست داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم کمی کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من خواهمی کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت. We'll be right back.
خب شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه با نامزد کردن و یا به نام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناس، انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم عروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم ده حق اونم و عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر ما هر کس عقیده داره که خودش درباره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا با حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی صاحب نواز میشدن.
برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیسی یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنن، تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برن. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خوشبندی هست و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخص میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه و هر حالتی که باشه، باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش و مزو هیچ حمایت نمیکنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازد؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانن، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان. باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به روی آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینه.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهمه از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود را درخواست کنه. از مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه حالا یاری برسونه.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، از توضیحات همه جانبیتون سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس می گیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هموجن و هیدروژن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. می بخشید اینجا باید نباشد به مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که به دو دسته تقسیم شده، یکی محلولای متجانس یا مخلوطای متجانس است و مخلوطهای غیر متجانس. مخلوطهای متجانس به نام محلول هم یاد میکنن که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت‌های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که مایع در یک گلاس آب یک قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم مزه نمک یا مزه شور یا ترش را به خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم، مواد غیر متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد، یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمی باشد. این عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا میکنیم، زمانی که ما کشمش را میخوریم، به هیچ صورت یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه خودان تغییر نمیده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را میداشته باشه. و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه مادر را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه مادر به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن مادر ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم میباشد. در حالت جامد شکل ثابت داره و همچنان در حالت مایع در شکل غیر ثابت داره، شکلش مربوط ظرف میشه، قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر می باشد و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم حالت گاز است، در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت می باشد و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشد و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یک تغییرات فیزیکی است و دیگر تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را به نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را به نام تغییرات باطنی هم یاد میکنند. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چی کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده، مثلا پاره نبودن کاغذ. و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود می آید. مثلا سوختندن کاغذ، زمانی که کاغذ را می سوزانیم از کاغذ خاکستر به دست می آید، پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست، همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده: خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواصی گفته می شه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، جلا و غیره تماماً چی است؟ خاصیت فیزیکی ماده هست. و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده میباشه.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سه‌گانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف 8. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می‌خوانیم. معادله کیمیایی به وسیله فرمول‌ها و سمبول‌ها نمایش داده می‌شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواعی از بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می‌خوایم بفهمیم که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می‌باشد که به وسیله سمبول‌ها و فرمول‌های مرکبات نمایش داده می‌شود. موادی که در تعامل سهم می‌گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشه در مقابلش S، و اگر حالت مایع را داشته باشه L، و اگر حالت گاز را داشته باشد G نوشته میکنیم. و اگر محلول آبی باشه AQ، تعامل انجام نمیشود. اگر NR یا نان ریاکشن، اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالم سری انواع تعاملات کیمیایی که یک بخش بزرگی از مطالعات کیمیایی را تعاملات کیمیایی قرار میده و همچنان که نظر به این موضوع تعاملات کیمیایی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویض یگانه هست که در نتیجه یک فلز یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفید و کپر را میسازد. و همچنان تعاملات تعویضی دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبت دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه، و یا عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سدیم را تعویض کرده، در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازه. میبینیم که دو اتم دو کاتیون با دو آنیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و مواد جدید را می‌سازد. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یکجا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل می‌شود. و یا هم کلسیم اکساید است، کلسیم اکساید با کربن دای اکساید یکجا شده، کلسیم کربونیت را می‌سازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعاملی گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیما با اکساید است، به سیما با اکسیژن تجزیه شده. و یا هم پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن میسوزه و در نتیجه کربن دای اکساید، آب و انرژی را می سازند. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شود. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی است. تعاملات اگزوترمیک هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد. و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته می شه که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد، به نام تعاملات اندوترمیک یاد می شوند. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است، رسمی که در سلاید پیش دیدیم. در نتیجه در موجودیت حرارت با دو عنصر تجزیه شده، پس گفته میتونیم که یک تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین ها چه نوع هیدروکاربون ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا و شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکسایدها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درسای مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
برزمین گران